أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. عرض شد که فرهنگ اسلامی بازار مثلا بسیار مهم نیست، که باید در بازار اسلامی به اون توجه بشه و باید مقدمات ایجاد اون یا توسعه اون باید فراهم بشه. اون سوالی رو که باید در تأمین فرهنگ اسلامی بازار مورد توجه قرار داد رو بیان کردیم. بعضی از اون فرهنگ بازار با چند عامل بستگی دارد، به چند عامل بستگی دارد. در این عوامل با چند تاشو در بحث‌های قبل بیان کردیم، عامل ایمان به خدا و ایمان به آخرت و بعد مفهوم تجارت و داد و ستد و مفهوم سود سود و زیان و بعدم وجوب تفقه و همچنین التزام به احکام شرعی بازار و من به این نسخه مراجعه کرده بودم و چون خیلی نظر من خیلی هر روز سند نبود، نظر نرفتیم دوباره این سند رو حالا بیشتر خوبه، این تذکر خوبی است و چون میشه اینطوری اگر بشه میشه از ارسال بیاد بیرون اگه به این شکل باشه.
این تأسیس کردن کرده جارو بسن راویه در واقع اصدقه هست
قرد هست کنم که اگر اینطوری امکان اتصال سند وجود داره. بعدم آخرین مطلبی که بیان کردیم آشنایی با فنون داد و ستد، یعنی آشنایی با علم تجارت ها در حدی که عقل تجارت برای طرف حاصل بشه. شخصی که عقل تجارت نداره نباید وارد تجارت بشه، نابرون که در بعضی دوات آنه. مطلبش دیگر حالا طبق این دستبندی که ما اینجا انجام دادیم یه عامل ششم شما را آمده، اخلاق بازار اسلامی، اخلاقیات بازار اسلامی. بازار اسلامی اخلاقیات ویژه خودش رو داره که دقیقاً در بسیاری از موارد در تضاد با اخلاقیات بازار سرمایه ده. این طوری خواهیم دو جور اخلاقیات و دو نوع هدف گیری و جهت گیری وجود. اخلاقیات بازار اسلامی رو باید در بازار اسلامی وجود آورد. اینجا خب وظیفه نهادهای فرهنگی، وظیفه رسانه ها، وظیفه اهل علم، وظیفه مبلغین در ترویج این اخلاقیات وظیفه بسیار مهم میخواهد. اخلاقیات اسلامی با چند نکته که در روایات ما آمده است میتوان این اخلاقیات تعریف کنه. مقصود ما از اخلاقیات بازار اسلامی چیه؟ اولین عنصر از عناصر اخلاقیات بازار اسلامی هدفمندی اخلاق مدارانه است در کسب سود و ثروت. به هر حال اینو ما سابقه هم گفتیم، تا انگیزه سود، انگیزه منفعت نباشد بازار فعال نمیشه. باید ما اگه بخواییم یه بازار فعالی داشته باشیم، یه بازار اقتصادی گرمی رو بخواییم ما راه اندازی کنیم، باید که این بازار اقتصادی انگیزه یک کسب سود بوده داشته باشیم. کسی انگیزه کسب سود نداره اصلا. با نبود انگیزه کسب سود یا با ضعف انگیزه کسب سود خب گرمی بازار تأمین نمیشه. مبحثمون در اخلاقیات بازار اسلام. اول عنصر از اخلاقیات بازار اسلامی این است که هدفمندی اخلاق مدارانه در بازار اسلامی مورد نظر است. یعنی چه؟ یعنی انگیزه های اخلاقی در کسب و سود و ثروت. این رو شرع ما زیاد مورد توجه قرار میده که کسی که وارد بازار میشه خب باید انگیزه کسب ثروت داشته باشه. اما ما چگونه انگیزه او رو توجیه کنیم یا چگونه انگیزه او رو جهت دهیم که این انگیزه در عین اینکه انگیزه سود و ثروته اما یک انگیزه اخلاقی باشد در کسب ثروت. همینجا که از نقاط تضاد بین بازار سرمایه داری است با بازار اسلام. در بازار سرمایه داری انگیزه کسب سود و ثروت خب با قدرت رسیدن، فخر بر دیگران فروختن، انگیزه های از این قبیل بران انگیزه هایی که در بازار سرمایه داری انگیزه های نامشروعی به شمار نمیاد. حتی انگیزه این که از طریق ثروت، از طریق ثروت بیشتر خب بتوند لذت بیشتری ببره. بنابراین لذت بیشتر شاید عمده‌ترین انگیزه ای که در بازار سرمایه داری کسب ثروت وجود داره، انگیزه لذت. حالا این لذت گاهی لذت جاه طلبیه، قدرت طلبیه، گاهی لذت دامنه، گاهی لذت شکمه هست. چون اصلا فرهنگ سرمایه داری فرهنگ لذت پرستی است. محور زندگی سرمایه داری مبتنی بر لذت پرستی است. ما یه بحثی داریم، بحث مهمیه که 100% همین بحث قرآنی و روایی است و اون مراتب خمسه روح انسانی است که در روایات ما و در منابع ما آمده که روح انسان 5 مرتبه. اولین مرتبه اش روح نباتی است که خاصیت و اثر روح نباتی فقط تغذیه و رشد کرد. بعد یه مرحله که بالاتر میاد این روح میشه روح حیوانی که خاصیت روح حیوانی همین احساس لذت. احساس لذت خاصیت روح حیوانی است و این دو روح رو یا این مرتبه از مرتبه حیات رو در قرآن کریم زیاد بهش اشاره شده و این مرتبه از مراتب حیات، مراتب حیات غیر مؤمنین به شمار آمده، بلکه غیر انسان ها، یعنی انسان هایی که به صورت انسان هم داری در واقع انسان نیست. که می‌فرماید ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون. ما تعبیر کردیم که این زندگی یعنی صد زندگی غفلت و مهمترین و عامترین شاخص سبک زندگی غربی ها یا سبک زندگی مبتنی و تمدن غرب این شاخص که حاکم و زندگی غفلت اون چه هدف زندگی حساب میشه احساس لذت و اکل و تمتع. در اون آیه کریمه دید در سوره محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید والذین کفروا یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام، که اکل خاصیت زندگی نباتی است و تمتع هم خاصیت زندگی حیوانی است. در این اکل و تمتع زیاد در قرآن تکرار شده ذرهم یأکلوا و یتمتعوا فسوف یعلمون. این خاصیت زندگی این در این مرحله است. یه مرحله بالاتر که مرحله سوم حیات انسانی است، حیات انسانی متقدم به این مرحله سومه که انسان وقتی وارد این مرحله میشه انسان شمرده میشه بنابر منطق قرآنی. از این پایین تر بیاد انسان شمرده نمیشه، اولئک الانعام. تو این مرحله خاصیت این مرحله تعقل، اونم تعقل با استفاده از چی؟ از مسموعات و مفسرات، یعنی با استفاده از این دو کانال جلب معرفتی، این دو کانال سمع باشد و بصر باشد، مواد معرفتی رو جذب میکنند، میدن به کارخانه تعقل. اگر آدمی این کارخانه رو به کار انداخت و تعقل کرد، این میشه آدم، میشه انسان. که میفرماید هر ساعت خدمت شما افمن یعلم انما انزل من ربک الحق من هو اعمى انما یتذکر اولو الانبیاء من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامة على وجوههم بکما و صما و عمیا و اماهم جهنم. یا اون آیه کریمه سوره انفال که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لا تولوا عنه وأنتم تسمعون فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله شيء الصم البكم الذين لا يعقلون. این صم البكم الذين لا يعقلون هي که هنوز مرحله انسانی وارد نشده. اگر يعقلون بشه، اگر برسن به درجه ای که سمع و بصر رو به کار بیاندازن و محتوای سمع و بصر بیاد، تعقل همراهش بشه. کسی که در این مرحله زندگی میکند این انسان است. در منطق قرآنی روح روح انسانی است، روح تعقل. این روح تعقل نتیجهش اون روح چهارم است که روح ایمان ازش تعبیر میکنیم، که قوام روح ایمان به محبت است، قوام روح انسانی به تعقل، قوام روح نباتی به اکل، قوام روح حیوانی به احساس لذت به تمتع، قوام روح انسانی به تعقل است و قوام روح ایمانی به چیز محبت، محبت خدا و من یحبهم الله محبوبین خدا که محمد آل محمد صلوات الله علیه در رأس آنها هستند. والذین آمنوا اشد حبا لله. یا اون آیه که می فرماید در سوره ممتحنه از برای قد انفان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم نه نفت تو بس آیه دیگر در سوره ممتحنه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ولو كانوا آباؤهم و اخوانهم و عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. این روح من تسکین شده، روح الایمان است، این روح الایمان، این روح الایمان نتیجه اش این است که لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله. هم تبری نتیجه، هم تولی، هم محبت خدای متعال و هم براءت از اعداء الله که فرمود فلکم فی ابراهیم و الذین آمنوا معه اسوه حسنه. همچه مضمون اذ قالوا لقومهم انا براء منکم مما تعبدون من دون الله سفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء ابدا حتى تؤمنون. این مهم اینجاست. خلاصه این روح رابع است که روح ایمان قوامش هم محبت به خدای متعال و اهل ایمان در رأس اونها رسول اکرم. روح خامس روح قدسی است که ما از اون روح اسمه تعبیر میکنیم یا روح طهاره، که کسی که به اون مرحله از روح میرسد به مرحله اسمت دست پیدا میکنه. انما یرید الله یذهب عنکم البس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. این مسئله روح الطهاره. یا یسبح له فیها بالغدو بالاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. که نتیجه این روح دوام ذکر است. یا وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بدون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. این خیلی مرتبه عجیبی و آثار عجیبی به این مرتبه از رشد روح آدمی بود. حالا ما اینو مخواستم حد کنیم که روحی که اصولا در بازار اسلامی باید این روح تربیت بشه متعلق با زندگی ذکر است که قوام زندگی ایمانی است. البته این ذکر کثیر از لوازم ایمان، از لوازم همون مرتبه رابعی، این مرتبه رابعی روحه، مرتبه رابعی، مرتبه چهارم رشد روح است. اون مرتبه پنجم گفتیم اون ذکر دائم است، اون بلکه تمحض در ذکر است. فقد ارسلنا الیکم رسولا ذکرا، ذکر خود رسول میشه ذکر. ولی روح ایمان که همون مرتبه رابع است، روح ایمان نتیجهش این است که زندگی میشود زندگی مقرون با ذکر کثیر. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا سبحوه بکرة و عشیا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاولئك من اسد والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اینا این قوام این روح ایمانی نتیجه این روح ایمانی ذکر کسی. خب بازار اسلامی باید یه طوری باشه، این بازار اسلامی که زندگی ذکر بر این بازار حاکم باشه، فضا فضای ذکر خدا باشه. لذاست که حالا این طرف در برای اون مستحباتی که در بسنی بازار حالا بعد شاید اشاره کنیم با ناسبتی که اولی که وارد بازار میشن با چه ذکری وارد میشن، قرائت قرآن این بود قبلا نایدم میاد سابقت بین بازاری ها رایی بود که بازاری اول صبح که میاد اومد مغاز چه باز میکن باید خود قرآن میخوند تو مغازش. این یک کار همینطوری بی حساب نبوده، برای همین بودی که فضای بازار فضای ذکر بشه، اون روحیه‌ای که حاکم در بازار روحیه ذکر بشه، در مقابل دقیقا نقطه مقابلش اون زندگی غفلتی است که در بازار سرمایه‌داری بود که نتیجه اون زندگی غفلت همین است که اخلاقیات اون بازار همین اخلاقیات متناسب با همون زندگی غفلت میشه که ملاکش میشه تمتع و لذت و اکل و اینا. ولذا هدف در اون بازار هدف از کسب سود و زیان اون میشه، یعنی اکل و تمتع و لذت و این چیز که متناسب با حیات غفلت است. در مقابل در حیات ذکری که باید حیات غالب باشد در بازار اسلامی، انگیزه های سود و انگیزه های کسب ثروت فرق می‌کند. داره اشاره می‌کند در روایتی داریم در کتاب الوسائل جلد 12 صفحه 19 می‌فرماید سند بسیار سند قوی است، ابو مکلینی روایت عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن عبد الله ابن ابی یعفور قال قال الرجل لابی عبد الله والله انا لنطلب الدنيا ونحب ان نعطاها. دنبال دنیا هستیم، دنبال نمیخواد اون در بیاریم کسب و کارمون کسب و کاری باشد که انشأش خود ثروت باشه، خود دنبال ثروت ببین اینجا طلب ثروت مطرحه، یعنی این نیست که تو بازار اسلامی انگیزه برای کسب ثروت وجود نداشته باشه، هست این انگیزه را شرع تأیید میکنه، اما چه نوع انگیزه؟ فقال فرمود تحب ان تصنع بها ماذا، و این پول میگه نحب ان نعطاها، دوست داریم که پول پیدا کنیم، پول دستمون بیاد، پول دار بشیم، خب به این پول داری چیکار بکنیم؟ قال تحب ان تصنع بها ماذا، قال اعود بها على نفسي وعيالي واصل بها واتصدق بها واحج واعتمر، هم قدر بشم که به خودم برسم، اعود بها على نفسي نیازهامو تامین کنم، نیازهای خانوادهمو تامین کنم، وعيالي واصل بها صله رحم کنم، به قومم بدم، بستگانم که احتیاج دارم بهشون، و اتصدق بها کار خیر انجام احج اعتبر. فقال ابو عبدالله لیس هذا طلب الدنیا، یا لیس هذا طلب الدنیا، دوش میشه هذا طلب آخرت، که این طلب آخرت یعنی این کاملا با زندگی یاد با زندگی ذکر سازگار اینجور دنبال ثروت هست. از ثروت رو شاید نه تنها از طلب ثروت معنی نکنه بلکه تشویق میکنه و این جزء طلب آخرت دانسته است. بله دوم آخر منبع حدیث رسائل الشیعه جلد 12 صفحه 19 از لحاظ باب ابواب و مقدمات تجاره، باب هفتم حدیث شماره 3. بعد روایت دیگری بود در همین سیاق بلکه شاید مقدار با تأکید بیشتر، روایت است که بازم مرحوم کلینی روایت میکنه محمد ابن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن ابي عبد الله فمثل جاء عن ابي عبد الله مدام قالت بعد عن احمد ابن ابي عبد الله دیگه با این نسخه خیلی نسخه چاپ اسلامیه عن ابي عبد الله عن احمد ابن ابي عبد الله مراد احمد ابن ابي عبد الله بعد عن عبد الرحمن ابن محمد عن الحارث ابن بهرام عن عمرو بن جميع قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. خير در کسی که دنبال پول نباشه نیست. قال لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه یعنی حراست میکند، مسئول میدارد آبروی خودش، منظور آبروی خودش رو نگه میده با پول، میشه آبرو من در جامعه دیگه نیاز به دست دراز کردن پیش اون و این نداره. و یقضی به دینه و یصلو به رحمه. این روایت هم اندازه سندی هم شاید حارث بن بهرام تأمل درش باشه، اما در کل با توجه به قرائن دیگری که خارجی است شاید اعتماد به مضمون روایت داشت. لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال یکف به وجهه و یقضی به دینه و یصل به رحمه. بنابراین نه تنها خوب است بلکه اگر چنین نباشد بد است در نظر شهر. یعنی اگر کسی در صدد این نباشد که تحصیل مال کند، کسب ثروت کند، اما با این انگیزه ها کسب ثروت برای اون که آبرومند جامعه زندگی کنه، نیازمند به کسی نباشه، خودکفا باشه، حالا یا خودکفای جمعی هم مشمول این برای کسی، نه خودش هم تأمین نیاز شده، میره دنبال کار اقتصادی که جامعهش رو خودکفا کند، جامعه آبرومندی بشه. اینو قبلا هم گفتیم، مال باشه برای این که ملت ایران ملت قوی بشه از لحاظ این بزرگترین عبادته. یعنی اگر بینن که چیزی بشه ثروت ملی رو برمی‌دارم، ارزاد اقتصاد ملی رو تقویت کنه، بره بالا. خلاصه انگیزه های مثبت، انگیزه های اخلاق مدارانه، اینها چیزهایی که در شرع تقویت شده، تأیید شده، تشویق شده که با چنین انگیزه هایی برید دنبال کار اقتصادی، به کار اقتصادی دارای این انگیزه ها رو کاملا شرع هم کار اقتصادیش رو ترویج کرده، هم تلاش کرده در اینکه این انگیزه ها برای کار اقتصادی ترویج بشه و با این انگیزه و انگیزه های اخلاق مدارانه آدم داره دنبال کسب ثروت. در مقابل انگیزه های منفی مورد منع قرار گرفت. در همین باب این روایتی که الان خوندیم روایت اول از همین باب الابواب مقدمات تجاره صفحه 19 جلد روایت. روایت دیگر که این دفعه انگیزه های منفی رو بیان می کند و نهی می کند، یعنی لسان رد از انگیزه های منفی، انگیزه های ضد اخلاقی، روایت شماره 4 همین باب. مرحوم صدوق نقل میکند به سنده عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع قال سمعت الرضا یقول لا یجتمع المال الا بخصال خمس ببخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت الرحم و ایثار الدنیا على الاخره. این جمع مال اینجا به معنی کنز المال است، معنی مالندوزی بدون هدف مثبت، یعنی برای خود مال، یعنی این که دارم دنبال مال داره برای خود مال، برای اینکه جمع مال داره، نه برای اون اهداف و انگیزه های بشه، بلکه دنبال کسب ثروت داره برای چی؟ برای خود ثروت، برای جمع المال، برای ثروت اندوزی. من این ثروت اندوزی اینطوری، این کسب و کاری که به منظور جمع المال بشه جز با این خصلت ها شکل نمیگیره. بخل شدید، عمل طبیعی، همچه خیال میکنه که دیگه همیشه تو این دنیا میخواد باقی بمونه، زندگی دنیایش رو خیال میکنه که این جاودانه خواهد. اگه کسی در فکر مرگ باشه متوجه باشد که این دنیا پایان پذیر است و این پولی که جمع میکند این طور نیست برش باقی بمونه، دیگه این حالت درش به وجود نمیاد که پول رو برای خاطر خود پول جمع. و حرصن غالب، در حقیقت این اخلاقیات بازار سرمایه‌داری است دقیقا. یعنی بازار سرمایه‌داری طبیعتا این چنین انگیزه ها رو یا این چنین حالت ها رو در انسان اقتصادی که هدفش، چون در اونجا هدف خود جمع ثروت در بازار سرمایه، اولین انگیزه یا مهمترین انگیزه خود جمع ثروت. و حرص غالب و قطیعت الرحم، کسی که اهل صدای رحم باشه پولش دیگه جمع نمیشه اینطوری انبار بشه. کسی بخواد اهل صدای رحم باشه خب رسیدگی میکنه به بستگانش، به این بستگان، به اون بستگان، به این نزدیک، به اون خیش، به این برادر، به اون خواهر. و ایثار دنیا علی الاخره، و تقدیم داشتن دنیا بر آخره. خیلی این حدیث حدیث جامعیست، از اون احادیث جامعیست که ترسیم میکنه اصلا یک تابلوی از فرهنگ و اخلاقیات بازار سرمایه‌داری رو برای ما روایت جلو چشم ما میزنه. ادامه بحث ان شاء الله فردا پی میگیریم، چون یه جایی هم قراری داریم با دوستت. صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.